أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. در بخش پایانی بحث دیروز که محضر مبارک شما سروران عزیز مطرح شد، گفته شد که آنچه ما از ادله استفاده میکنیم این است که نماز خوندن برای شخص حائض حرام است. ادله ای هم که به بخشش اشاره شد این بود که خطاب می شود به زن حائض: دعی الصلاة ایام افرائک، یا فلتتق الله ولا تصلی، یا فلتمسک عن الصلاة حتی ترد طهاره. همه اینها گویای یک حقیقت است که شارع مقدس نهی کرده زن حائض را از خوندن نماز. در اینکه این مسئله اتفاقی است مما لا کلام فی، انما کلام در این که وعده دادم امروز محضر شریف شما بزرگان عرض کنم این است که اختلاف انظار وجود دارد در اینکه ماهیت این حرمت چیست. اینکه گفته می شود بر زن حرام است که در ایام عادت نماز بخواند، ما هو المراد من هذه الحرمه، هل هی حرمتون تشریعیتون ام حرمتون ذاتیه. سؤال اینه، جمعی برانم که الله هر کدام یکی از این دو حرمت را هم انشاءالله توضیح خواهیم داد، جمعی برانم که ام حرمتون هنا حرمتون تشریعیه که تترتب علیها اثرون او آثار، و بعض آخر یقولون بانها حرمتون ذاتیه. در تعریف حرمت تشریعی محضر مبارک شما اعلام این است که از شبت خدمت شما بین که اساسا معنای حرمت تشریعی یعنی ادخال و مالیس فدینه فدین، اون چی که جزء خصوصیات دین نیست و نور دین محسوب نمی شود در دین داخل کردن. معنیش این است که اگر زن حائض بخواد نماز را به قصد امر شارع، حالا سواء کان امرا وجوبیا صلات یا به عنوان نیت امر استحبابی اتیان کند، این مسلمه که از باب حرمت تشریع نمیتواند مرتکب فعل حرام شده. اما اگر خواست بدون قصد امر و بدون انتساب به خدای متعال بخواند، صرفا به رجاء محبوبیت و مطلوبیت، استناد نمی دهد که صدر الامر من الله، بل من به امید مطلوبیت و محبوبیت این نماز را انجام می دهم. سؤال در اینجا این است که آیا تکلیفا این مرتکب حرامی شده یا تکلیفا مرتکب حرامی نشده است؟ قصد امر کرده به رجاء مطلوبیت و محبوبیت. در این صورت تکلیفی مرتکب، یعنی حرامی مرتکب نشده، تکلیفاً مربوط تکلیفی نداره. بله، چون شارع مقدس نهی کرده از صلات در حال عیز و این نهی شارع جنبه ارشاد به فساد داره و بطلان نماز او، تکلیفاً حرمتی مرتکب نشده، ولیکن این نماز را چون شارع بهش گفته نماز این شکلی نخون و خونده، این نماز به فهمیدا کار حرامی انجام نداده، ولی نمازش یا نمازی که مطلوب باشه نیست. این دیدگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون قائل به حرمت تشریعی است. میگه از مجموع ادله در الصلات ایام اقرائک و ما شابه ذالک استفاد به این که این حرمت، حرمت تشریعی است. یعنی به تعبیر روشن‌تر در جایی که به رجاء مطلوبیت انجام بدهد، از شبت خدمتون می که چون اون جایی که به قصد امر انجام می دهد، علاوه بر این که نماز به فرمیدا فاسد و باطله، مرتکب حرام هم شده است. در این جایی که به قصد مطلوبیت و رجاء محبوبیت انجام می دهد من دون استناد الى شارع المقدس، اینجا مرحوم آیت الله خویی می فرماید چون حرمت، حرمت تشریعی است و نهی شارع ارشاد به فساد و بطلان نماز، این نماز باطله، ولیکن لم ترتکب حرمتا تکلیفیه. این فرمایش این علم. هر چه بر خدمت شما بین که آیا نماز حائض علاوه بر این که حرمت تشریعی دارد، حرمت ذاتی هم دارد یا نه؟ پس تا یه مرزی مرحوم آیت الله خویی فرمودن حرمت چی دارد؟ سؤال دومی مطرح می شود، آیا علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم دارد یا حرمت ذاتی ندارد؟ اجازه بدید ما ولل کلامه تکلیفی چیه؟ نمیدونیم
مرادتون از ذات تکلیفیه؟
اجازه بدید ما اینجا رو صرف میزنیم، حوصله دارید انشاءالله؟ خب توجه کنید، گوش بدید، از الان گوش بدید، از این برم آمدید گوش بدید، پس صبر کنید تا بتوانید
گوش
بدید. از شبت خدمتون، آیا علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم دارد یا حرمت ذاتی ندارد؟ یعنی همین جایی که قصد امر نکرده بلکه به رجای مطلوبیت و محبوبیت مرتکب این کار شده، از شبت خدمت شما، آیا میتونیم بگیم علاوه بر این که نمازش باطله، کار حرامی هم انجام داده است یا نه؟ در حرمت تشریعی فرق قائل شدیم بین بطلان و بین عدم حرمت تکلیفی، چون قصد هم نگرد. ولی اگر نوبت به حرمت ذاتی رسید، فساد نماز که تکلیفش روشن، اینم الکلام در این که آیا مرتکب حرمت هم شده است یا مرتکب حرمت نشد. به عبارت روشن‌تر برای عزیزانی که آمدن گوش دادن، معنای حرمت ذاتی اینه که اگر شخص حائض نماز را به قصد تقرب به سوی خدای متعال، یعنی با قصد حرمت و مطلوبیت، از شبت خدمت شما بین که بخواند، فعل حرامی مرتکب شده، یعنی فعلش هم فعله چه است؟ حرامیست. بیرشت من عبارتو که می جا به جا خوندم اصحایی می کنم تا مطلب حل بشه. بله. و به عبارت دیگر حرمت نماز حائض حکم حرمت شرب خمر مثل حرمت ربا، مثل حرمت کذب، یعنی نماز خوندن حائض ذاتاً مبغوض خدای متعال است، ولو به رجاع محبوبیت قصد امر نکرده، قصد تشریع هم نکرده. این مبنا مبنای حضرت امام قدس الله نفسه زکیه است. پس بین العلمین آیت الله خویی و حضرت امام قدس الله نفسه ما از زکیه اختلاف وجود دارد. کجا؟ در این مسئله که پس از آنی که گفتیم نماز خوندن بر زن حائض حرام است، سؤال این بود که این حرمت حرمت تشریعی است یا حرمت ذاتی است. اون هم در جایی که قصد امر نکرده به رجای محبوبیت و مطلوبیت انجام داده. یکی از این بزرگان میگه نفس فعل حرام نیست، نماز باطل است، این آیت الله است. دیگر بزرگ که حضرت امام باشد از فرمایشاتشون استفاده میشود که نفس الفعل مبغوزون. هر شبت خدمتومی که لله تبارک و تعالی، بنابراین این دو مبنا محل نقض و ابرام واقع شده و ما انشاءالله اقوال این مطلب را و ادله این مطلب را دو روزی که داریم ارجاع میدیم به بحث احکام حائض، چون اگر بخوایم اینجا بپردازیم اونجا هم هست. حالا یکی را بخوایم حذف کنیم فعلا اینجا طلبتون باشه تا موقعی که بحث احکام حائض مطرح شد ادله طرفین را صرفا مدعا را خدمت علما عرض کردیم. حرمت تشریعی مطرح شد، حرمت ذاتی هم مطرح شد. حرمت ذاتی مشکل را در اصل انجام کار می دانند، این را هم مبغوض می دانند، علاوه بر این که نماز باطل، این کارم ولو به رجاع مطلوبیت، یعنی شارعش هم دوست ندارد زن حائض بفرماید نماز بخواند، اصلا مبغوضه. آیه خویی می فرماید این قصد تقرب نکرده، قصد امر نکرده، این فعل مبغوض نیست، نمازش باطل میشه. خب ما برگردیم، پس طلبتون موند از ما که اقوال این بزرگان، ادله این بزرگان را که ممکنه افراد دیگری هم باشن در احکام حائض اونجا رسیدگی خواهیم کرد، یه جا دیگه بحث و مطرح کنیم. حالا برگردیم به این بحث خودمون با فرمایشات مرحوم سید رضوان خدا بر او باد. آیا این زن که نمیداند دم او دم عذر است یا دم عادت، آیا این مرأه میتواند بدون اینکه اختبار انجام بدهد نماز بخواند؟ هل یجوز لها که نماز بخواند من دون بلعا؟ اختبار همچی اجازه دارد که بدون اختبار وارد شود؟ در ما نحو فی مقتضای این دو مبنایی که محضر شریف شما اجله و بزرگان مطرح شد در مورد حرمت تشریعی و در مورد حرمت ذاتی صلات حائض، از شبت خدمت شما به این که در رابطه با این مسئله عرض کردیم که چی چیزیست؟ آیا قائل شدن به حرمت ذاتی صلات حائض باعث می شود که بگوییم اگر این زن بدون اختبار نماز بخواند و بعداً متوجه شود که نمازش را در حالتی که خونده که واقعاً حائض نبوده است، این نماز چه شکلی است؟ باطل یا باطل نیست؟ پس زنی امره یا امرها مرددون بین این که دموها دم عذرت ام دم حائض و بدون اختبار آمد نماز خون، آیا در اینجا چه مطلبی را میتونیم مطرح کنیم و بعدم انکشف به این که در حالت تو ما از مبنای حرمت تشریعی مسئله را دنبال میکنیم. پس ادله حرمت تشریعی و حرمت ذاتی من طلب شما، ولی آثاری که میخوایم بار کنیم آثار بار. طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرماید که معناش این میشود که مرعه التفات دارد که باید برای نماز اختبار کند، همون صورت علم، نه صورت بفردا غفلت و جهل، چون میدانه امرش زائر بین این دوتا یا حائض است یا طاهر است. اما اگر به هر دلیل تنبلی و هر دلیل دیگری اختبار نکرد و نماز خوند و بعداً هم متوجه شد که واقعاً حائض نبوده است، در این صورت طبق این مبنای شریف این مرجع بزرگوار حرمت تشریعی صلات حائض که نظر ایشون هست، باید بگوییم نمازی که خونده صحیح است. نمازی که خونده بله صحیح است. به چه دلیل؟ پس میدانست وظیفش درستا اختبار نکرد. سمم کشف بعد ذالک که طاهرون، اینجا طبق حرمت تشریعی بفرمیدام، حرمت تشریعی آیت الله خویی میگیم اگر چنین اتفاقی افتاد نماز این زن صحیح. خب برای شما یه علامت سوال پیدا میشود چرا صحیحه؟ میگیم زیرا این خانم، این مرعه اگر نماز را به قصد امر صلاتی میخوند نسبت میداد به کی؟ شاهد. و میگفت من الان امر به صلات دارم و دارم نماز میخوانم، در این صورت میگفتیم به خاطر حرمت تشریع نمازش چه است؟ بفهمیدم چون ادخال مالی صرف دینه در دین، چون یقین ندارد که وظیفش نماز خوندنه، امرش داره بین دو چیزه، از اون برم نسبت به خدا داده. اگر به قصد امر بود، نه رجاء و مطلوبیت و اینا، نه به قصد امر بود از باب حرمت تشریع یعنی ادخال مالی صرف دینه فی دین میگفتیم باطل. اما ما نحنفی این نیست، ما نحنفی این است. چند خصوصیت دارد: یک، به رجاء مطلوبیت انجام میدهد، دو، اختبار نمی کند، و سوم، خروجی مسئله این میشود که بعد از نماز یعنی کشف به این که در حالت دو نماز این سانسور در اینجا مدر. ما میگیم در این صورت این فرد تشریع مرتکب به فرمیدان، چون تو مقدمش که میگیم به رجاء مطلوبیت، از اون بر نمازی هم که خروجی کار هست به فرمیدان معلومه در حال دوره، پس بنابراین حرمت تشریعی نداره و در نتیجه نماز این فرد صحیحه و فعلی هم که انجام داده چون به قصد امن نبوده حرام هم
نیست. پس مطلوبیت طلب در میاد، یعنی هم طلب، چون من اسم رفول تحمل طلبه، از محبوبیت هم استفاق در
میاد. شما از بزرگان این قد لغت نامه نکنه که بعدی طوری اصلا، اصلا این سالیان سال با این مسئله را تنبیه زدیم که رجاء مطلوبیت یعنی من استناد به شارع نمیدم، امید دارم که اونچه که انجام میگیرد تأمین کننده نظر شارع باشد، نمیگم هازا امر من الشارع. به رجاء مطلوبیت طلب چیه؟
طلب از مطلوب
بابا این کلمات نفهمید، شما انتظار اینه که بالاتر از این بفرمایید. من به رجاء این که این مطلوب شارع است، یعنی به رجاء به امید این که شارع نظرش هست، نه از مطلوبیت طلب در میاد، طلبم یعنی امر یه حرفانی میزنه این فوقه. من به رجاء محبوبیت، به رجاء بفرمایید مطلوبیت یعنی به امید، یعنی یقین ندارم که این امر امره، بفرمایید امید دارم که محبوب شارع باشد، امید دارم که مطلوب شارع باشد.
حالا اگه نتیجه مطلوبیت امر باشه و محبوبیت استحباب باشه،
این حرفی اونو میزنی ها، این نیست بابا. فقها شما که فقها هستید احتمالا عرض شد خدمت شما بین که بین قصد امر و بین رجاء محبوبیت فرسنگ ها فاصله است، فرسنگ ها فاصله است. رجاء محبوبیت یعنی من واقعا نمیدونم ولی میگم امیدوارم. امیدوارم کجا؟ جزمن به شارع نسبت دادن کجا؟ روشن شد؟ دو تا بزرگ امروز ما خانه کردیم خیلی مهم. پس بنابراین در این صورت تشریعی طبق فتوای ایشون که قائل به حرمت تشریع هستن، خروجی این مسئله اینه در عمل تشریعی صورت نگیرید. اولش که امید که الحمدلله امیدش هم نامید به نمیدا نشده، نمازی هم که خونده در حالت طور انجام داده، پس امید نامید نشده، نماز هم در حالت طور انجام گرفته، حرمت تشریعی صورت نگرفته، ادخال ما لیست دینه فدین انجام نگرفته. الحمدلله هر شبت محضر شما. اما بیم شراغ مبنای حضرت امام که قائله به حرمت صلاح اصلا ببرد نزدیک این کار نشید، مبغوز مبغوز شارع هست. حالا چه به رجاء مطلوبیت و محبوبیت چه به قصد امر، چه مبغوز شما رفته سراغ همین اقدامتون اقدام مبغوز، ولو خروجیشم نماز در حالت میگن بعضی ها میگن هدف وسیله را توجیه میکنن، مقدماتش مقدمات خوبی نچیده ای، یعنی از بر مبغوضیت وارد شده ای میخواید مطلوبیت در بیاد. امام میگه نمیشود از ره گذر مبغوضیت بفهمید مطلوب شارع در بیاد. شما اصلا نباید زن حائض اقدام به خوندن نماز کنن. طبق این مبنا که مبنای حضرت امام است، قدس الله نفسه و زکیه، صحت و بطلان صلاة دائر مدار قصد قربت است. اگر این مرئی که نمیداند حائض است یا طاهر و با التفات به این که باید اختبار کند فرضاً اونجاست، اختبار را انجام نداد و نماز خوند و بعد متوجه شد از شبت خدمت شما بین که حائض نبوده است و نمازش را در حالت پاکی خونده است، امام رضوان الله تعالی علیه این مطلب را در اینجا میگوید که من اینو غفلت کردم و نگفتم، تدارک میکنم و استدراک میکنم نظر مبارک از نفیمان را. ایشون میفرماید که اگر این فرد قصد قربت ازش متمشی شده نماز صحیحه، اگر قصد قربت ازش متمشی نشده نماز باطله. ادعای در اینجا میگن این گونه مواردی که بابا امر دائره بین حرام و واجبه اساساً قصد قربت متمشی نمی شود، ولی ایشون فرمودن که اگر قصد قربت متوشی شد نمازش صحیحه و اگر قصد قربت متمشی نشد نمازش باطل. یه بار دیگه بفرمایید.
اینو فرض
کنید که فرض درست
اینو
مدل نمازی
که
قصد بوده بعد معلوم شده قصد نبوده. بله معنیش همین میشه. قصد قربت انجام داده. توضیح این مطلب را عرض می‌کنم. چرا در اینجا بین امام و غیر امام ولو ممکنه حرمت ذاتی هم قائل باشن تفاوتی وجود داره اینه که بعضی از قائلین به حرمت ذاتی این نظر امام رو ندارن، این تتمه رو ندارن که اگر بفرمایید قصد قربت از اون متمشی شده باشد صحیح است و اگر قصد قربت متمشی نشده باشد صحیح نیست. اون رو چی فرمودن؟ آفرین. بعضی از قائلین به حرمت ذاتی صلات حائض میگن نزدیکش نشد، میگن نماز این زن علا کل حال باطل، ولو این که بعدن بفرمایید متوجه شود که نماز را در حالت میگه من دلیل علا ذالک، میگن دلیل این است که این نمازی که این میخونده از دهان خارج نیست، یا این که بر او واجب بوده است اذاکانم فی حالت تو، یا بر او حرام بوده است اذاکانت فی حالت حیض، از دهان خارج نیست، یعنی امر دار بین الوجوب و حرمه، بین الواجب و حرام. جان محضوره نافر، چون که ممکنه حائض نباشد این احتواله از فرابرین نماز واجب، و یا اینکه حرمت ذاتی دارد برای او چون ممکنه این زن به فرمگاه حائض باشد، و لذا چون مسئله دوران بین محظورین به تعبیر عزیزمون یا به تعبیر ما دائر بین وجوب و بفرمایید آقا حرمته، اساساً ایها الامام کیا میگن؟ کسانی که با نظر امام در حرمت ذاتی واقعاً که کسانی که با امام در حرمت ذاتی نظر واحد دارند به امام میفرمایند چه فرمایشی میفرمایید شما مسئله قصد قربت را اینجا مطرح میکنید در این حال که اساساً قائل به حرمت ذاتی هستید؟ میگن اساساً از این زن قصد قربت متمشی، یعنی اینا تو دایره مرحوم آیت الله خویی نیستن، تو دایره خود حضرت امامن، منتها با این تفاوت که حضرت امام با جریان قصد قربت و عدم قصد قربت مسئله فساد و صحت را درست میکنن، ولی این بزرگان میگن نه قصد قربت متمشی نمیشود و ازالم تتمش قصد قربت نمازی را که بدون اشتباه انجام داده ولو در نهایت معلوم بشود در حالت طور بوده این نماز اساسا باطل. اشرف محضر مبارک علمای اعلام طبق معنای حرمت تشریعی دوران امر بین وجوب و حرمت بفرمایید نبود، دوران امر بین وجوب و حرمت نبود چون حرمت ذاتی نبود، چون قائلین این دیدگاه که مرحوم آیت الله خویی و من تبعه باشن گفتن نماز حائض حرمت ذاتی ندارد، بلکه اگر بخواهد به قصد امر صلاتی انجام بدهد حرمت تشریعی دارد، و فرضم اینه که این به قصد امر صلاتی انجام ندارد، پس لیس امره دارن بین الوجوب و الحرمه. چون اون کله را نگرفته که قصد امر باشد، آمده درجه پایین‌تر به رجال محبوبیت. اما اگر به رجای مطلوبیت انجام بدهد، این بزرگان میگن اشکالی ندارد، نمازش صحیح. مختار ما در این مسئله دقت بفرمایید، ببینیم به چه سمت سویی داریم میریم. عرض میکنیم ما ولو قائل به حرمت ذاتی باشیم، یعنی بگیم اساسا شارع مقدس مبغوض میداند نماز را در حالت این شکلی بر زن بفرمایید حائض، اونم بدون اختبار. ما مانعی برای متمشی شدن قصد غربت نمیدن، یعنی ما همراه میشویم با امام. گرفتی چی باشون؟ یعنی ما میگیم ولو ما انتخابمون حرمت تشریعی نباشه که آیت الله خویی فرمودن، ما بیم حرمت ذاتی را هم قائل بشویم، جانبداری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میکنیم و میگوییم ولو در این صورت قصد قربت متمشی میشود. اما این دلیل که خدمت علما عرض میکنیم که الان است، ما قبول داریم که دوران بین حیض و عدم حیض است. بله، دوران است بین طهر و حیض، عدم حیض همون طهر. اما الا ای حاله، سؤال این نکته مهم، سؤال آیا این زن قد دارد در این حالت که دمی که از او خارج شده دم حیض است؟
لا
والله، همون مناش یکی دیگه بده؟
نه.
این زن الان در حالت عدم اختبار که الان داره نماز میخواند، اونم به رجای مطلوبیت و محبوبیت نماز میخواند، قد دارد که این خونی که از او خارج میشه و خون حیض است؟ لذا ما معتقدیم که میتواند به رجای مطلوبیت نماز بخواند. به رجای مطلوبیت عبارت اخرای بفرمایید اون قصد قربت میشود دیگه، یعنی به این معنا نمیخویم استناد بدیم به شارع که شارع گفته است، ولی به رجای مطلوبیت یعنی اگر درست از کار در آمد مسئله نیست. پس چون به این مخالفین از رتیما و عرض میکنیم در صورتی شما حق دارید بفرمایید قصد قربت ازش متمشی نمیشود که الان یقین پیدا کند خونی که از او خارج میشود خونه حیض است، در صورتی که این زن امرو دارن بین طهر و حیض، پس در این حالتی که داره نماز میخواند میتواند به رجای مطلوبیت، چون من الممکن الا یکون بفرمایید حیض، پس قصد رجای مطلوبیت و محبوبیت اگر آمد به رجای مطلوبیت، و بعدم که انکشف بعد سنا بفرمایید که انها کانت طاهره. پس ما معتقدیم علی‌رغم نظر این اعلام و بزرگان حق با امام است که می فرماید حتی اگر قائل به حرمت ذاتی هم بشویم، این زن در حالتی که دارد نماز می خواند چون قطع به حیض بودن ندارد می تواند به رجای مطلوبیت، چون شکل دیگری هم دارد و اون شکل دیگرش عبارت از چه است؟ طهره، یعنی امرو دارم بین طهره و حیض، در اینجا به رجای مطلوبیت می تواند این کار را انجام بده. ما یه جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهاره ایشون جلد یک تأییداً لکلامنا عرض میکنیم، عبارت را خدمتتون عرض میکنم. ایشون اینطوری میفرمان ثم این وجوبه لیس نفسیاً، ضمیر وجوبه رو کجای آدم برمیگرده؟ اختبار. این وجوبه لیس نفسیه. چند صورت ما بیان کردیم؟ وجوب نفسی، وجوب شرطی، وجوب طریقی. یک، این وجوبه لیس نفسیه ولا شرطیه بل طریقیه، که وجوب العمل به خبر واحد. چطور عمل به خبر واحد برای ما جنبه طریقیت دارد که ما را به واقع برساند؟ اینجا هم داستان چنین است. فاذا ترکته وسلت، یعنی اگر زن اختبار را، ضمیر ترکته اختبار برمی‌گردد، فاذا ترکته یعنی اگر اختبار را ترک کرد و سلت آمد نماز خون، فإن كانت حائزا تستحق العقوبة، مستحق عقوبة است، لأجل الصلاة في حال الحيض، أما بإن كانت طاهرة تصح صلاتها مع حصول قصد الخروج. یعنی ایشون میفرماید این چون در این حالت یقین ندارد که در حالت پس الان چون یقین ندارد میتواند به عنوان رجاء محبوبیت و مطلوبیت این عمل را انجام بدهد، صبر میکنیم جوجه را آخر پاییز بشمارد. اگر آخر پاییز که شماردیم جوجه حیض در آمد،
نماز
باطل. اگر جوجه
طاهر
در آمد، این نمازش اگر قصد قربت انجام داده باشد، معناش این است که میتواند قصد قربت انجام بدهد. این که میفرماید مع حصول قصد قربت، یعنی امکان قصد قربت وجود دارد برای این زن. بنابراین حضرت امام رضوان خدا بر او باد از قائلین به حرمت ذاتی صلات حائزن و اختبار کردن را وجوب طریقی می‌دانند، مانند وجوب عمل به خبر واحد که طریق دست یافتن برای تنجز احرام واقعیست. لذا اگر مره اختبار را ترک کرد و نماز خوند و بعدا مشخص شد حائز بوده، نماز را در حالت حیض خوند، مستحق عقوبت، زیرا حرمت صلات حائض حرمت ذاتی است. معلوم می شود این در حال حیض نماز خوانده. اما طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهما که صلات حائض حرمت ذاتی ندارد، نمازش باطله ولی معصیتی مرتکب، ولی امام میگه تستحق العقوبه، علاوه بر این که نمازش باطله تستحق العقوبه. اما اگر بعدا مشخص شد که طاهر بوده، نمازش صحیحه، منتها مشروط به این که همراه با از این عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میشود که ایشون با وجودی که قائل به حرمت ذاتی هستن، منتها از اون شاخه نیستن، از این شاخه که قائلن که اگر چه ما قائل به حرمت ذاتی باشیم، هم امکان این که قصد قربت از زن مردن متمشی بشود وجود داره. اما با این وجود متمشی شدن قصد قربت را ممکن می داند، برخلاف بزرگان دیگر. معید ما در این برداشت از کلام امام اینه که ایشون در عروه، حاشیه امام را در عروه، عروه سید ملازم فرمایید و عروه تعلیقه و حاشیه بر فرمایش مرحوم سید ندارد. اینجا
تو میگه یه چیزی شده علی احوال
والا از اون برم تحلیلی ندارن، به خلافیشون مرحوم آزیا است که مرحوم آزیا که از قائلین به حرمت ذاتی صلات آزه، به کلام مرحوم سید در حصول قصد قربت و صحت صلات بدون اختبار حاشیه دارن و حاشیه جناب آزیا این است. میفرماید بلل اقوا بطلانها بناءن علی المختار من حرمت الصلاه و الصوم علیها ذاتا روشنه؟ الا مع جهلها به وجوب الاختباره، اونم جهل قصوره، نه جهل ان تفسیره، الا مع جهلها به وجوب الاختباره قصوره و الا فتنجز الحرمه المحتمله فتنجز الحرمة المحتملة يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب. این هم فرمایش مرحوم بفرمودان قاضیان. انشاءالله تتمه این بحث بماند، یعنی بحث تمام شد. دو تا مطلب، یک کلمه بگم بچه، دو تا مطلب. یه مطلب ادله تشریح بودن و ادله حرمت تشریح و ادله حرمت ذاتی که طلبتون باشه. انشاءالله فردا به شرط حیات یک فرع در فرع چهارم از مسئله پنجم حیث چهار مطلب بود، ما مطلب سومشو فردا خدمت علما عرض خواهیم کرد.